سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که نزدیک به 200 درون و میزایل به سوی اسرائیل فایر شده است. دانیال هاگاری سخنگوی این وزارت گفته است که در این حملات یک مرکز نظامی در جنوب این کشور هدف قرار گرفته که خسارات در پی نداشته است. از تلفات جانی تا هنوز گزارش نشده است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران و اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. این حمله واکنش‌های بین المللی را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که 80,000 کمره امنیتی را در شهر کابل نصب کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز شنبه 13 اپریل به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که این کمره های امنیتی به کاهش و جلوگیری از جرایم کمک کرده و آنها میخواهند کمره های امنیتی را در ولایت افغانستان نیز نصب کنند. آقای قانع در مورد بودجه نصب این 80,000 کمره امنیتی چیزی نگفته است. مقام های طالبان میگویند که در 3 روز عید رمضان هیچ رویداد امنیتی رخ نداده. آنها در آستانه عید تدابیر امنیتی شدید را در کابل و سایر ولایات افغانستان اتخاذ کرده بودند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست 2 روزه در شهر دوحه پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. هدف از نشست دوحه بس در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و ایجاد یک گروه تماس بود. بر اساس پیشنهاد آقای گوترش تصمیم گرفته شد که تا این گروه توسط کشورهای همسایه و تاثیرگذار نزدیک به افغانستان تشکیل شود. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. این تأخیر در حال صورت گرفته که رابطه حکومت طالبان و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شده، اما رابطه هند و حکومت طالبان نسبتاً بهبود یافته است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز شنبه 13 اپریل از کشته شدن یک پلیس در منطقه هرمند ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور در نزدیک سرحد با افغانستان خبر داد. این خبرگزاری از قول مقامات محلی گفته که این پلیس در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته شده است. ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایات فرا و نیمروز افغانستان و بلوچستان پاکستان هم سرحد است. اخیراً این ولایت صحنه درگیری‌های متعدد خونین بین گروه مسلح جیش العدل و نیروهای امنیتی ایران نیز بوده است. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت کشتن 9 تن در منطقه نوشکی آن ایالت را بر عهده گرفت. پلیس ایالت بلوچستان روز شنبه 13 اپریل اعلام کرد که افراد مسلح شام جمعه از یک بس که عازم تفتان در سرحد ایران بود 9 کارگر پنجابی را پایین کرده و حدود 2 کیلومتر دورتر به ضرب گلوله کشتند. اما اردوی آزادی بخش بلوچستان شام گذشته ادعا کرد که 9 تن از اعضای اداره استخبارات پاکستان را از یک بس در منطقه سلطان چرایی پایین کرده و در 3 کیلومتری نوشکی کشتند. اما پلیس میگوید که افراد مسلح کارت های هویت مسافران بس را چک کردند، سپس پنجابی ها را با خود بردند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما پیش از آن رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. حکومت ایران می گوید که با ده‌ها تیاره های به سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه نوشته است که در این حملات ده ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیزی نگفته است. ایران این حمله را انتقام حمله به قنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرده است. دانیال هگری سخنگوی این وزارت در سخنانی که در از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شد از مردم خواست تا آرامش داشته باشند و به آنها اطمینان داد که در امن هستند. او از مردم خواست که به راهنمایی های آنها توجه کنند. پس از این حملات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نشست اضطراری شورای امنیت ملی را تشکیل داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز پس از حمله صبح امروز ایران و اسرائیل با تیم امنیت ملی نشست اضطراری برگزار کرده است. آقای بایدن همچنین در صفحه اکس خود نوشته است که تیم امنیت ملی معلومات تازه در مورد حمله به اسرائیل دریافت کرده است و افزوده است که در مقابل تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آنها تعهد آنها با اسرائیل قوی است. رئیس جمهور بایدن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل تصویری از گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور را منتشر کرده و گفته است که این گفتگوی تلفنی پس از نشست کابینه درباره جنگ صورت گرفته است. سازمان ملل متحد نیز حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریعتر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرفها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار می‌کند. وینیسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در صفحه اکس خود نوشته است که درخواست این نشست را از نماینده اسرائیل در سازمان ملل دریافت کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله به اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است و این حمله را خطر برای امنیت و افزایش نارامی در منطقه خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران و اسرائیل واکنش نشان داده و نگرانی شدید خود را از تنش در منطقه ابراز کردند. از سوی دیگر پس از حمله به اسرائیل وزارت خارجه ایران در اعلامیه این حمله را انتقام حمله به ساختمان کنسولگری خود در دمشق خوانده و از آن دفاع کرده است. دقایق پیش با لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که پیامدهای حمله ایران به اسرائیل چی خواهد بود؟
بدون شک یک حراس افغانی هست، نه تنها برای شهروندای ایران و شهروندای که در اسرائیل زندگی میکنن، بلکه بر تمام کشورهای منطقه از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی. بدون شک مشاهده صحنه‌ای در ایران بودیم که مردم هجوم بردن و مارکت ها قیمت مواد خوراکی فوق‌العاده بالا رفت، قیمت طلا و قیمت اسعار خارجی فوق‌العاده در ایران تغییر کرد و از لحاظ روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی بدون شک کشورهای منطقه را یک بار وا داشته به طرف سمت سو شدن. می رقم که متوجه بودین شما هم غرب بیشتر حمایت خود از اسرائیل اعلان کرد، هرچند که مثلا حکومت آمریکا در پلوی ازی که گفت ما از اسرائیل به صورت قطعی حمایت میکنیم، اما در این زمان ما خواست ما از اسرائیل این است که هیچ کاری را بدون مشوره ما انجام نتنه. می رقم کانادا، همی رقم فرانسه و انگلستان همه حمایت خود از اسرائیل اعلان کردن، ولی از طرف دیگه کشورهای مثل روسیه و بعضی کشورهای اطراف که به ایران نزدیکتر هستند مثل کشورهای عربی، نه تنهایی که حمایت از ایران اعلان کردن، بلکه شاهد صحنه های شادی در بعضی از مثلا در بیروت ویدیوهایی نشر شد که مردم شادی میکردن در اونجا بعد از این عملات. یک سمت سوی سیاسی امنیتی را ایجاد کرده در پلوی مسائل حراس افغانی و در پلوی مسائل اقتصادی و پیامدش هم بدون شک شاید ناگوار باشه. ما فکر نکنم که اسرائیل ای بیش از 350 راکتی که پرتاب شده به کشورش ای را بی پاسخ بگذاره.
چی فکر میکنین بانو سروش، آیا اسرائیل و متحدینش مستقیم بالای ایران حمله خواهد کردن؟
به صورت مستقیم دقیقا نمیدانم که هدف از واژه مستقیم در اینجا چی هست، چون من تصور میکنم که جنگ ها دیگه به شکل رویاروی که گویا یک عسکر و فوج به یک کشور حمله بکنه صورت نمیگیره. اکثرا جنگ ها به شکل پراکسی هستند که ایران هم داره از جنگ نیابتی یا پراکسی استفاده میکنه و شاید هم اسرائیل پاسخش هم به میگونه باشه، نه تنها که از پراکسی های استفاده کنه که پاسخ عملات موشکی ایران شاید با عملات موشکی پاسخ بده. اما اگر ما تصور بکنیم که حمله مستقیم معنیش این است که اینا میرن به خاک ایران حمله میکنن یا عسکر و فوج میفرستن، من به این باور چندان نیستم. اما خوب احتمال از این هست که اسرائیل این برخورد ایران بدون شک پاسخ میده.
بیشتر کشورها در واکنش به این حمله گفتند که باید مشکل از راه گفتگو حل شود. آیا احتمال درگیر شدن کشورهای دیگه هم در منطقه در این جنگ وجود داره به نظر شما؟
چیزی بعید به نظر نمی رسه، اما ما میتونم بگویم که جنگ اسرائیل و جنگ ایران را میتونم در روایت های مختلف رویش بحث کرد. از یک طرف میتونیم بگویم که بله کاری را که ایران انجام داد ای تنها پلان ایران نیست، بدون شک روسیه در پشت سرش از این است. وقتی که روسیه هم کاری ایران است، بدون شک چین و کره شمالی همچنان از این مسئله حمایت میکنه. و از طرف دیگر اسرائیل هم حمایت غرب با پشت سر خود داره. بنابراین میتونیم بگویم که بدون شک وضعیت منطقه تغییر میکنه و اگر این جنگ که بدون شک در قدم نخستی به نفع نه تنها که به نفع اسرائیل نیست، ولی بیشتر به نفع ایران نیست، چون ایران توانمندی اینقدر بزرگی را نداره که در برابر عملات غرب که با اسرائیل هستن بتونه مقابله بکنه. و بانک سلاح قوی داره و گفته شد در اخبار که سیستم دفاعی اسرائیل آنقدر قوی نبود که بتونه مانع تمام راکت هایی که ایران پرتاب کرد شبه. ولی خب در عین زمان انگلستان اعلان کرد که اینها سیستم دفاعیشان و همچنان نیروی دریایی آمریکا که سیستم دفاعی از اینها موشکایی که ایران پرتاب کرد قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسه، اینا اون را دفاع کردن و یا خونسا ساختن. این خودش نشان میده که یک تشنج عمیق رو ایجاد کرده. و اگر قرار باشه که این جنگ بره به استیج بالاتر، من فکر میکنم که یک خطر بسیار کلان متوجه کشورهای منطقه و جهان خواهد بود.
چی فکر میکنین بانو سروش، این اوضاع چی تأثیر روی وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ چون بیشتر تحلیلا در یه چند سالی بوده که پس از آغاز جنگ اوکراین جهان افغانستان را فراموش کرده و اگر این تنش ها بیشتر شود و جنگ تشدید پیدا کنه و بیشتر شود، این جنگ چی تأثیر روی وضعیت افغانستان خواهد گذاشت؟
مسئله اوکراین افغانستان به فراموشی سپرد، ولی بعد از این که اتفاقی به مسکو افتاد یا بعد از حمله تروریستی در مسکو، جهان یک بار دیگه متوجه شد که در قسمت افغانستان اینا شدیداً غفلت کردن. حتی نماینده وزارت دفاع آمریکا در یکی از گفتگوهای خود گفت که ما نباید افغانستان و مسئله افغانستان و خصوص در موجودیت از این که ما تصور میکردیم که طالب ها امکان دفاع از افغانستان ندارن و داعش نمیتونه در اونجا رشد پیدا بکنه، یک بار دیگه سر زبان شد. من فکر میکنم که این جنگ و این که افغانستان موقعیت جغرافیایی بسیار اساس داره اکنون بین روسیه و بین ایران، من فکر میکنم که افغانستان از محراق بی‌توجهی پس دوباره میبره به طرف جهان متوجه پس به موقف افغانستان میشه، نظر به مشکلات امنیتی و مسائل تروریستی که اکنون این خطرش تنها برای روسیه مثلا نیست، شاید برای کشورهای دیگری آسیبش خطرناکتر از این باشه. و در عین زمانی هم که این حادثه صورت گرفت، مسکو اعلان کرد که طالب ها را که زیر نام تروریسم هستن میخوای از اون لست حذف بکنه. ببینین جهان در یک بازی بسیار شدید سیاسی امنیتی قرار داره که از این بابت است من تصور نمی کنم که افغانستان حالا به فراموشی بره. بدون شک مسائل حقوق بشر و مسئله زنها، مسئله دخترها را شاید برش توجه نشه، ولی خب خود افغانستان، موقف سیاسی افغانستان و مسائل امنیتی افغانستان، من فکر میکنم که میراق توجه قرار میگیره بار دیگه و کشورها متوجه بر از این مسئله میشن.